بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این آیه شریفه که آیا این وراسخون فی العلم عنوان عاطفه رو داره، که بگیم اگر عنوان عاطفه رو داره نتیجه بحث اینه. اینو خوب دقت بفرمایید که اگر واو عاطفه باشه نتیجه این می شود که آیه در مقام این است که بیان کند تأویل کتاب را چه کسانی می دانند. اون وقت می گیم که روی عطف تأویل کتاب رو خدا و راسخین در علم می دونند. اگر گفتیم این واو استینافیه است، اون وقت دیگه آیه در این مقام نیست. ولو اون و ما یعلم تأویله الا الله دلالت بر حس داره، اما دیگه آیه در مقام این که آیا گروه دیگری هم تأویل رو می دانند یا تأویل رو نمی دانند در این مقام نیست، و بلکه آیه فقط در این مقامه که در مقابله محکمات و متشابهات مردم دو گروهن. یه گروه میرن سراغ متشابهات، گروه دوم هم میرون سراغ محکمات و هم سراغ متشابهات. خب حالا بله یعنی اگر که خود همین یه نکته که اگر ما واو رو راسخونه در علم بگیریم، باید اون اعلی مرتبه رسوخ در علم رو بگیم مراده، دیگه شامل سایر مراتب نمیشه. بله مشکک. رسوخ در علم از عناوینی است که اون مرتبه اعلاش ائمه معصومین و وجود مبارک پیامبر هستند صلوات الله علیهم اجمعین، که اینها علم به تأویل کتاب و حقیقت کتاب دارند، اما علم به این که ان هذا القرآن نازل من الله، این قرآن محکمش و متشابهش از خداست، این رو هم اون ادنا درجه راسخین در علم دارن. یعنی یه معنا برای راسخین در علم یعنی اونی که علم به خدا در قلب او محکمه، اینطور نیست که تزلزل داشته باشه. وقتی علم به خدا در او رسوخ داره و ثبوت داره و ثبات داره، میگه هر چی که اینجا هست مال خداست و ما تسلیم همه آیات هستیم و باید متشابه رو به محکم برگردانیم. خدا آیه میگه هو الذی انزل علیک الکتاب، صدرش راجع به نزول قرآنه. ذیلش از این مفاهیم نیست، نه. ذیلش این است که همین است که عرض کردم، حالا این بستگی داره به این که ما استظهارمون از آیه چی باشه. آیا عرض کردم آیه در مقام این است که از اول سیاق این آیه بیان شده بر این که خدا در مقام این است که میخواد بفرماید کی تأویل رو میدونه کی تأویل رو نمیدونه. اگر این باشه اون وقت میشه واو عاطفه. اما اگر گفتیم نه در این مقام نیست، بلکه این و ما یعلم و تأویله به عنوان یک جمله است که در یک پرانتزی قرار داره، آیه در مقام این است که نسبت به این تقسیم که منها آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، مردم دو گروه هن. یه گروه فقط میرن سراغ متشابهات، گروه دیگر میرن سراغ هم محکمات هم متشابهات، که چون آیه از اول هو الذی انزل علیک الکتاب، این کتاب دو بخشه، مردم در مقابل این دو بخش دو گروهن، خیلی روان و سیاق روشنی در این جهت داره. حالا اجازه بفرمایید من نکاتی رو باز دنبال کنم. اجازه بفرمایید. بله. عرض میکنم که کسانی که خب حالا عرض کردم این نکته رو باز آقایون دقت کنید، ما آیه رو الان میخواییم استظهار بکنیم و بیان بکنیم، اما روایات اگر در ذیل آیه بیاد یه مطلبی برخلاف ظاهر روایت بگوید، ما تعبد به روایات داریم، اما خود آیه رو میخواییم مطرح بکنیم. اینجا هم مرحوم بلاغی در آلاء الرحمن یه مطالبی داره و هم صاحب کتاب التمهید مرحوم آقای معرفت قدس سره، که حالا باز عمده مطلب آقای معرفت هم از مرحوم بلاغی گرفته شده. وقتی ما این کلمات اینها رو بررسی میکنیم، اینا دو تا حرف قابل توجه دارن. یک حرف مرحوم بلاغی به عنوان یک دلیل عقلی اینجا مطرح میکنه، میفرماید اگر ما این راسخون در علم را عطف نگیریم و نتیجه این بشود که تأویل متشابه را فقط خدای تبارک و تعالی بداند و بس، این لازمش این است که پس آیات متشابه رو به هیچ وجهی هیچ کسی که نفهمه، پس نزول این آیات متشابه میشه لغو و این با عقل سازگاری نداره که خدای تبارک و تعالی آیاتی رو بیاورد به عنوان آیه متشابه، بعدم بفرماید این تأویل متشابهات رو غیر از خدا نمیفهمه، پس این نزول این آیات متشابه میشه لغو. چون اگر قرار بر این باشه که تأویل آیات متشابه رو غیر از خدا کسی نفهمه، خب چه فایده ای داره؟ اما اگر گفتیم که نه، آیات متشابه رو راسخین در علم هم تعبیرش رو میدونن، ائمه معصومین و وجود مبارک پیامبر هم تعویل این آیات متشابه رو میدونن، اینجا دیگه لغویت لازم نمیاد. و باز به یک بیان دیگر فرموده است که اگر ما عطف نگیریم آیات متشابه رو هم غیر از خدا تعبیرش رو کسی نمیدونه، پس این متشابهات میفته دست فتنه جویان، این هم ابتغاء الفتنه، میرن سراغ این که از این آیات برای فتنه جویی خودشون استفاده کنن. نتیجه این میشود که آیات متشابه انزلت برای اینکه این فتنه جویان برن سراغ فتنه جویی با این آیات، و این به هیچ وجهی قابل قبول نیست. این یک بیانی است که مرحوم بلاغی داره. خب ببینید این چند جواب اینجا داره. اولین جواب این است که آیات متشابه معنا داره، تأویلش رو بر حسب این آیه که ما بگیم که فقط خدا میدونه و عطف نگیریم، تأویلش رو خدا میدونه. حالا اگر و ما یعلم و تأویله رو به همه قرآن بزنی، به این موقع هم تأویل محکم هم تأویل متشابه رو فقط خدا میدونه، باز اینجا نزول محکمات هم لغو میشه. متشابه معنا که میشه با ارجاع به محکم. در متشابه دو تا مطلب وجود داره، یک تفسیر و بیان متشابه، این با ارجاع به محکمه. دو تأویل متشابه، ما میگیم حسن اگر از اولم خدا میگه من یه قرآنی نازل کردم، تأویلش رو غیر از خودم هیچ کس نمیدونه، چه اشکالی داشت؟ این اولا. ثانیا آیات این آیه میگه و ما یعلم و تأویله الا الله، اما مثل همون بحث علم غیب که آیات متعددی داریم که علم غیب رو فقط خدا میدونه، اما آیاتی هم داریم که الا لمن ارتضا میاد استثناء میکنه و یه گروهی که به اذن خدا علم غیب پیدا میکنن و دارن، اینم همینطوره. این آیه میگه و ما یعلم تأویله الا الله، ظهورش هم در حصره، منتها با قرینه آیات دیگر که پیامبر و ائمه معصومین اینها متصل به علم خدا هستند. ببینید آیون، از خود قرآن، از خود قرآن کریم به خوبی استفاده می شود که وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام، اینها علمشون متصل به علم خدای تبارک و تعالی است و آیات متعددی دلالت بر این مطلب داره. و من بهترین بحث رو در این علم غیب، کتابی است که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه با مرحوم آیت الله اشراقی داماد حضرت امام نوشتن به عنوان پاسداران وحی در جواب از کتاب شهید جاوید، که خب کتاب شهید جاوید عرض می شود که بر اساس این است که در این حادثه عاشورا امام علیه السلام علم به انتها کار نداشت و نمی دونست چه ارجت پایانی داره این حرکتش و این کارش. خب مرحوم والد ما، حالا من اینجا می رو عرض بکنم خوبه، فرمودن ما با آقای اشراقی به صاحب این کتاب گفتیم این کتاب تو اشکالاتی داره، بیا جلسه بگذاریم اینا رو صحبت کنیم. وعده اول خلف وعده کرد نیامد، وعده دوم بعد از یک ماه و دو ماه مجددن باز نیامد، وعده سوم باز نیامد. بعد فرمودن که ما دیدیم این مطالب اشکالاتی که گفتیم خودش کتاب شد، این کتاب پاسداران وحی رو آیون بخونید و ببینید، بسیار پر مطلب و نکات مهمی داره، خصوصا این بحث علم امام علیه السلام. اگر یه انسانی، یک شیعه، حالا فضلن از یک طلبه، علم امام معصوم علیه السلام رو ندونه، این اصلا از ولایت چیزی نفهمیده. اون ولایتی که همه دعواها بر سر او هست 1400 سال، ما یک امامی رو معتقدیم که علم او متصل به علم خدای تبارک و تعالی است. هر سؤالی از هر امامی کردن، هیچ وقت نگفته صبر کنید یه فکری کنم یا صبر کنید مراجعه کنم، یا همون آن جواب داده امام. به قول مرحوم والد ما میفرمودن ائمه ما پیش کدوم استاد درس خوندن؟ کجای تاریخ داره که بگه امام صادق علیه السلام حتی در دوران کودکیش پیش فلان آدم فلان کتاب رو خوند یا فلان علم رو تحصیل کرد. در هیچ امامی ما نداریم اینها رو. خب اون وقت خصوصا انسان واقعا باید گریه کنه که ائمه ما حقیقت قرآن وجود مبارک خودشونه. اینا تجسم قرآنن، اینا حقیقت قرآنن. اینا هر آیه از قرآن رو مطرح می کردن، اگه تمام علمای زمان در معناش وامی موندن و نمیتونستن جواب بدن، بلا فاصله اینها شأن نزولش رو، خصوصیاتش رو، تمامش رو عالم بودن و آگاه بودن. اون وقت این شیعهی که تابع این ائمه است و این ائمهی که این همه به قرآن متصل و اصلا حقیقت قرآن با اونها یکیه، اینها رو متهم میکنن به تحریف قرآن. حالا عرض کردم اینجا خب در جواب از مرحوم بلاغی گفته میشه خب حالا این آیه به قرینه آیات دیگه ما میفهمیم که پیامبر و ائمه علم به تأویل دارن و چنین تالی فاسدی که شما میگید ازش استفاده نمیشه. اجازه بفرمایید عرض میکنم که این یک مطلب که حالا مرحوم بلاغی به معنی دلیل عقلی آورده. ایشون میگه ما دلیل عقلی داریم بر این که این واو عاطفه است. چرا؟ چون اگر عاطفه نباشد این تالی فاسده داره که لازم میاد نزول متشابهات فقط دستاویزی بشه برای فی قلوبهم زیق و این با حکمت خدا سازگاری نداره. پس باید این عطف باشه، تأویل کتاب رو هم ائمه و اینها هم آگاه باشن تا اینکه چنین تالیف فاسدی نداشته باشه. جوابش همین دوتا مطلبی بود که عرض کردم. مطلب دیگر مطلبی است که باز مرحوم بلاغی داره و مرحوم آقای معرفت هم به عنوان دلیل مهم خودش ذکر کرده. ایشون میگوید که اینی که خدای تبارک و تعالی میگه و راسخون فی العلم، خب چرا این تعبیر رو آورد؟ خب اما الذين في قلوبهم زيغ میفرد و اما الذين ليس في قلوبهم زيغ، یا میفرد و المؤمنون. حالا این تعبیری است که من دارم میکنم. عرض میکنم که اینی که در اینجا عنوان رسوخ در علم رو آورده از باب قرینه مناسبت حکم و موضوع، این قرینه می شود بر اینکه یک گروه خاص اراده شده، نه همه مؤمنین، نه همه کسانی که لیس فی قلوبهم زیغ، یک گروهی اراده شده. حالا اونی که گاهی اوقات در اصول میگیم قرینه مناسبت حکم موضوع، یا میگیم تعلیق الحکم بالوس مشعرون بالعلیه، اینجا موضوع رو مطلق مؤمنین قرار نداده، میگه الراسخون فی العلم. این قرینه میشود بر این مطلب که ما بیاییم بگیم اینجا واو عاطفه است. ایشون در التمهید جلد 3 صفحه 31 به این عبارت آوردن من الضروری لزوم و رعایت المناسبت القریبه بین المسند الی و المسند و ذالک فی ما اذا تعنون المسند الی به وصف خاص. مثلا مثال میزنن که وقتی شما میگید العلماء باقون ما بقیت در، مناسبت چیه؟ این است که خود علم اقتضای خلود و بقا داره. فعنوان الراسخون فی العلم یستدعی ان یکون المنسوب الیهم من جنس ما یتناسب، من جنس ما یناسب و یا یتناسب و المعرفت الکامله. عنوان راسخونه در علم با معرفت کامل ارتباط داره، یعنی هر کسی رو نمیشه بهش گفت، اون کسی که معرفتش کامل به کتابه، به قرآن، به این ما میگیم راسخونه در علم. اما الایمان الاعما فلا مناسبت بینه و بین الرسوخ، چون داره ور راسخون فی العلم یقولون آمنا به، ایشون میگه خب این آمنا مناسبت داره که این راسخونه در علم یک گروه خاصی که معرفت کامل دارن باشه، برای اینکه اگر اینطور نگیم این آمنا ایمانشون میشه ایمان کورکورانه، باید این معرفت کامله باشه تا این ایمان کورکورانه نباشه. اما الایمان الاعما فلا مناسبت بینه و بین الرسوخ، فرعایت هذه المناسبه تستدعی وجوب تشریک، رعایت مناسبت بین و الراسخون فی العلم یقولون آمنا اقتضا داره بگیم آقا این راسخون باید با اون و ما یعلم تأویله الا الله مشارکت داشته باشن، و راسخون باید کسانی باشن که عالم به تأویل کتاب باشن. عرض کردم این تو کلمات مرحوم بلاغی هم آمده این مطلب، منتها به عنوان قرینه و دلیل سیاقی ایشون ذکر کرده. خب این جوابش بسیار واضحه و تعجب واقعا این رو به عنوان یک دلیل خیلی محکم قرار دادن. آیا اگر ما آمدیم گفتیم آقا راسخین در علم اعم از پیامبر و ائمه و هر کسی که به قول مرحوم آقای طباطبایی میگوید ان الله حق و ان الكتاب حق و ان الصراط حق و ان الجنت حق و ان النار حق، همه رو قبول داره، خب این رو ما موضوع قرار بدیم، این ایمان میشه ایمان کورکورانه؟ این چه تعبیری است که ما بیایم بگیم اگر ما راسخونه در علم رو بگیم اینا علم به تأویل ندارن ایمانشون میشه ایمان اعما؟ اینا ایمانشون به خدا به اون مرحله یقین رسیدن، اون کسی که یقین داره خدا هست، توحید رو قبول داره، نبوت رو قبول داره، معاد رو قبول داره، اما حالا تأویل قرآن رو بلد نیست. این اگر آمد گفت هم محکمات هم متشابهات از خدای تبارک و تعالی است، این ایمان شد ایمان اعما؟ پس ما اشکالمون است که آقا اگر واو رو هم استیناف گرفتیم باز مناسبت وجود دارد بین مسند و مسندون الی. چرا میگید مناسبت وجود نداره؟ این که میگید مناسبت در این فرض هم، یعنی دهم بنابر عطف هم بنابر استیناف روی هر دو فرض مناسبت حفظ شده، منتها بنابر عطف یک مناسبت قوی تره، بنابر استیناف مناسبت ضعیفتره، اما نه ضعیفی است که بگیم عدم المناسبه است. مناسبت بین مسند و مسندون الی عرض می شود که وجود داره. به عبارت اخرى، یک عبارت روانی من عرض بکنم، اگر استیناف گرفتیم میگیم آقا بر راسخون فی العلم یقولون آمنا، میگیم که آقا آیا اگر بپرسیم شما چرا میگید آمنا، میگن چون ما یقین داریم اینا مال خداست. علم با یقین در اصول فرق میکنه، اما اینجا همینه. و راسخون فی العلم یعنی علم به وجود خدا، یقین به وجود خدا، یعنی اصلا رسوخ علم یعنی عدم و تردید در اعتقادی که داره. میگه من اعتقاد دارم میگه خدا هست. ببینید اصلا راسخونه در علم اعتقاد به خدا، باور کردن به این که خدا هست. متعلق او چیه؟ این است که خدایی داریم، این خدا پیامبری فرستاده، این خدا قرآنی فرستاده. میگه حالا ما به همه این کتاب ایمان داریم، هم به محکمش هم به متشابهش. میگیم چرا ایمان دارید؟ لرسوخ العلم فی قلوبهم. موضوع بس چی بوده؟ آقا اون قسمت قبله، شما الان داریم واو استینا. ببینید اصلا اونجا تمام میشه. اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله و الا الله. تمام. بعد میفرماد و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. تناسب. سوال من اینه، آیا اگر ما اینو استیناف بگیریم و بیایم این سوال رو مطرح کنیم چرا اینا میگن آمنا؟ چرا؟ میگم جوابش اینه که رسوخ العلم فی قلبه. بله؟ فضیلت هم میشه. بله فضیلت هم میشه. راحت؟ از کجا میگید راحته؟ چرا درجش پایینه؟ حرفا چیه؟ شما پایین ده آقای عاشق. شما آقا یک کتاب الهیه، چند هزار آیه دارد، بخشش محکم است بخشش متشابه. شما فکر میکنید ایمان به این تقسیم کم چیزیه؟ کم چیزیه؟ اینکه یک گروهی فقط بیان متشابهات رو بگیرن، اما یک گروهی میگن نه ما هم محکمات رو قبول داریم هم متشابهات رو قبول داریم. نه، این خیلی ایمان بسیار بسیار بالاییه. الان عرض کردم آیون در زمان خود ما متاسفانه بعضی از همین هایی که این لباس رو عرض می شود که دارن، اینا فقط به متشابهات قرآن عمل میکنن. همین زمان ما شما فکر میکنید این ایمان یه چیز کمیه؟ آقا مگه ما منکریم اون رو؟ ما میگیم آقا اون درجه بالای از راسخین علم به تعویل دارن، اما این آیه دلالت نداره. خیلو حالا بذار من خواهم چند تا نکته دیگه هم نمیخوام طول بکشه. بله آیات تعویل هم همین باشه. اینجا رد نمی کنه. نه دوتاش هم اینجا نه. خب شما اگر عطف بگیرید، اگه عطف بگیرید این طوره، اما اگر عطف نگیریم این طور نیست. عرض می شود که چی آقا؟ بله کل من عند ربنا. اصلا ببینید آقا خود این همین مؤید استینافه. یقولون آمنا به، بعد کاری به تعویلش هم نداره اصلا. میگه اجازه بدید کلون یعنی چی؟ اجازه نه تف نه نه کلون یعنی کلون من المحکم و المتشابه. اصلا او خودش قرینه واضحه است که حالا واسم عرض بکنم جزء قرائن استیناف. بید آقا خود آیه میگه خب اگر اینه گفت و راسخون فی العلم یقولون نحن نعلم به تعویله مثلا یا نعلم و تعویله اینا رو نمیگه، میگه یقولون آمنا به، این آمنا بالکتاب کلون کلون من المحکم و المتشابه من عند ربنا، اصلا کار به تعویل نداره اینجا. خب اگه واقعا این عطف بود اقلا یک کلامی در به عنوان این عرض میشود مسند یا اون آخرش به جای کلون من عند ربنا اشعار داشته باشه که اینها همونطوری که خدای تبارک و تعالی تعبیر رو میده اینا میدونن، ولی بعد میگه کل من عند ربنا، کل من المحکم و المتشابه من عند ربنا. عرض میکنم که خب بعد اینجا صاحب کتاب التمهید، پس ببینید تا اینجا دو تا دلیل برای عطف بود، مهمتنی شما همه حرفای اینها رو بالا پایین کنید، یک حرفیست که عرض کردم اون دلیل عقلیست که بلاغی داره و اینم دلیل سیاقیست که عرض کردم تو کلمات مرحوم بلاغیه که در التمهیدم آمده. اینجا یک کلامی رو صاحب التمهید از فخر رازی نقل میکنه و بعد به شدت بهش حمله میکنه، حالا به شدت یعنی رد میکنه. فخر رازی میگوید که ان الله مدح الراسخین فی العلم و انهم یقولون آمنا به، اصلا این که خدا میفرماید و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به در مقام مدح راسخینه. در اول سوره بقره فرموده فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم. ببینید اون قرآن اون تعبیر مثانی یا متشابه که غیر از این متشابه در این آیه است، گفتیم مثلا قرآن ویژگیش اینه که هر آیه‌ای مضمون او در یه آیه دیگه هم وجود داره. گاهی اوقات بعضیا میگن آقا قصص قرآن چرا تکرار شده، اینا مثانیه شبیه این مضمون با یک عبارت دیگه با یک بیان دیگه در یه آیه دیگه آمده. خب در اول سوره بقره فاما الذین آمنوا، اونجا دیگه رسوخ در علم و اینا که نیست، فیعلمون انه الحق من ربهم، میدونن که قرآن حق است و از ناحیه خداست. بعد میگوید که این حرفو داره فخر رازی، میگه خب اگر ما و راسخون فی العلم رو عطف گرفتیم به الله و نتیجه این شد که راسخون در علم تأویل قرآن رو میدونن، از تأویل بالاتر که چیزی نیست دیگه. خب بعد خدا بیاد بفرماید این راسخونه در علمی که تأویل قرآن را بلدن یقولون آمن نابه، این که دیگه مد نشد. مثل این است که بگیم آقا کسی که اجتهاد داره خوندن رساله عملیگر بلده، این که مد نشد. که شما وقتی میگیم این عطفه، عطف یعنی راسخونه در علم تأویل کتاب رو میدونند، تأویل بعد از ایمان به کتاب و یه مرتبه بالاتریه. وقتی یه همچین مدحی وجود داره بعد بیاد خدا بفرماید یقولون آمنا، این دیگه مدح نشد برای اینا. اما اگر این را عاطفه نگرفتیم، استیناف گرفتیم و راسخون فی العلم، خدا مدح میکنه اینا یقولون آمنا به این کتاب، به محکمش و به متشابهش. این رو عرض میکنم که صاحب التمهید ببینید در جوابشون چطور آوردن جواب رو، خیلی عجیبه. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، نه همینه، لبش همینه، لبش همینه. آیاش اون راجع به اون حالیه یقولون، اما اساس ببینید آقایون همیشه در حرفای آقایون و بزرگان اساس مطلبش چیه؟ اساسش این حرفه، اساسش این است که میگه خب مگه شما نمیگید یا و راسخون عطفه؟ خب وقتی عطف شد یعنی اینا علم به تأویل دارن، وقتی علم به تأویل دارن دیگه بگیم آمنا این چه ارزشی داره؟ مثل این است که بگیم آقا پیامبری که افضل انبیا هست این مثلا یه صفت معمولی هم بعد براش بیم ذکر بکنیم، این مثلا یه ترجمه قرآن هم بلده، مثلا اصلا یه چیز هم با فصاحت سازگاری نداره هم اصلا یه چیز بدی میشه. حالا پس ببینید ایشون میگه پس ما نگیم راسخین علم به تأویل دارن تا این مدح، این مدح جایگاه خودش رو پیدا کنه. آیون من از عرض بکنم فخر رازی بعضی جاها قرآن رو از هستی، حالا تعبیر نکنم از هستی، یعنی واقعا بعضی از جاها ضربه های عجیب زده به آیات قرآن، ولی این حرفش اینجا حرف محکمیه، این حرف رو محکمیه. خب آقای مد جایگاه دیگه نداره. حالا در کتاب التمهید در جواب فرمودن لیس کل من عرف الحق اعترف به، یعنی چی؟ لیس کل من عرف الحق اعترف به، بعد اشاره میکنن به این آیه یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها. بابا داریم راجع به ائمه میگیم، بگیم ائمه که تعبیر قرآن رو میدونن خدا بگه من اینا رو مدح کنم، اینا ایمان به کتاب من دارن، این اصلا این جواب ارتباطی نداره به مطلب فخر رازی. بعد میگه والمدح علل ایمان ان بصیرتن اولا من المد علا ایمان اعما. ایشون یه ایمان اعمایی رو رو فرض استیناف مفروض میگیره و این مطلب رو میگه که اصلا مطلب درستی نیست. ببینید از تمهید رو که ایشون نتونسته این رو جواب بده و قابل جوابم نیست انصافا این مطلبی که فخر رازی داره. و